ساعت 18:06 عصر به وقت تهران، شنونده ی رادیو فردا هستید. عفو بین الملل در بیانیه ای اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی را فراقانونی نامید. امام جمعه موقت تهران میگوید حفظ کتب گمراه کننده حرام است. و پس از توافق با دولت اسد، شبه نظامیان سوری در حمص و حما در حال تسلیم سلاح‌های خود هستند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. عفو بین الملل روز 14 اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای اطلاعیه دادگستری استان کردستان درباره شرایط پیرامون دستگیری رامین حسین پناهی، زندانی کرد و از اعضای حزب کمله را برای اعدام وی ناکافی خواند و گفت حکم اعدام آقای حسین پناهی در صورت اجرا مصداق کشتن فراقانونی نیست. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که آقای حسین پناهی در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده و در دوران بازجویی تحت شکنجه بوده و در فرایند دادرسی او تخلفات جدی صورت گرفته است. دادگستری استان کردستان روز جمعه در بیانیه اعلام کرده که رامین حسین پناهی حین دستگیری مسلح به سلاح کمری و نارنجک بوده و در بازجویی ها به درگیری با ماموران اقرار کرده است. خانواده حسین پناهی در واکنش به این بیانیه اتهامات مطرح شده را دروغین خواندند. رامین حسین پناهی تیر ماه سال گذشته به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کمله دستگیر و به اعدام محکوم شد. همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران گفت حفظ کتب گمراه کننده حرام است و اگر کتابی به دست کسی برسد که در آن مطلب گمراه کننده‌ای وجود داشته باشد، مسئولین مربوطه در گناه رخ داده شریک خواهند بود. آقای موحدی کرمانی در خطبه های روز جمعه از مسئولان پرسید که آیا حجم بسیار زیاد از کتبی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد بررسی شده‌اند یا خیر؟ امام جمعه موقت تهران در حال این اظهارات را بیان می‌کند که تمامی کتب منتشر شده در ایران باید پیش از انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شده و پس از بررسی مجوز چاپ دریافت کنند. بسیاری از ناشران غیر دولتی در ایران با مسئله عدم دریافت مجوز یا جرح و تعدیل آثار مواجهند و در مواردی نیز کتب منتشره دارای مجوز از طرف نیروهای حکومتی از بازار کتاب جمع آوری می شوند. نمایشگاه کتاب تهران از روز 12 اردیبهشت ماه افتتاح شده و تا 22 همین ماه دایر خواهد بود. در پی حصول توافق با نیروهای دولت بشار اسد، شبه نظامیان سوری در بخشهایی از استانهای حمص و حما روز جمعه و در دومین روز متوالی در حال تسلیم سلاح‌های خود به دولت اسد هستند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، با پایان یافتن فرایند تسلیم سلاح‌های سنگین، شبه نظامیانی که مایل به ترک این منطقه اند می‌توانند به شهر جرابلس در استان حلب منتقل شوند. این شهر در حال حاضر تحت کنترل دیگر شبه نظامیان است. این گروه ها همچنین می توانند به استان ادلب که در حال حاضر بزرگترین مقر شبه نظامیان مخالف بشار اسد در سوریه است بروند. توافق آتش بس در 3 شهر از استانهای حمص و حما مشابه توافقهایی است که ماه گذشته در غوطه شرقی میان دولت و شبه نظامیان با میانجیگری روسیه منعقد شد. این 3 شهر مذکور نقشی مهم در درگیری‌های مخالفان با دولت اسد داشتند. این سومین توافق حاصله در استان حمص میان شبه نظامیان و دولت اسد است. و کمیته نوبل در رشته ادبیات روز جمعه اعلام کرد که امسال برنده ای را معرفی نخواهد کرد. این کمیته در ماه‌های اخیر درگیر رسوایی بزرگی در رابطه با آزار و تجاوز جنسی بوده است. در بیانیه این کمیته آمده است که این تصمیم در پی کاهش اعتماد عمومی به آکادمی نوبل گرفته می شود و در حال حاضر آکادمی نوبل نیازمند ایجاد تحول در سیستم‌های اجرایی خود است. رسوایی در کمیته نوبل به همسر یکی از اعضای آن مربوط می شود. با عمومی شدن 18 مورد اتهام جنسی یک مرد عکاس فرانسوی، کمیته ادبیات به لغو عضویت همسر وی رأی نداد و این امر اختلافات بسیاری را میان اعضا به وجود آورد که در نهایت به استعفای مدیر آکادمی نوبل انجامید. آکادمی سوئدی نوبل 18 عضو دارد که عضویتشان مادام العمر است مگر آنکه تصمیم به عدم مشارکت بگیرند. در پی این رسوایی 4 عضو دائمی استعفا دادند. در خبر دیگری از ایران بشنوید که ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی، صبح روز جمعه در 67 سالگی در بیمارستان باهنر در تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت. ناصر چشم‌آذر متولد اردبیل در خانواده‌ای اهل موسیقی به دنیا آمده بود. پدرش اسماعیل چشم‌آذر از نوازندگان سرشناس تار بود و برادرش منوچهر چشم‌آذر نیز از چهره‌های سرشناس تنظیم موسیقی در لس‌آنجلس است. ناصر چشم‌آذر از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران، در کارنامه کاریش تنظیم آثاری همچون مداد رنگی و باغ بلور با صدای ابی، هجرت با صدای گوگوش و همزبونم باش با صدای همیرا را دارد. آقای چشم‌آذر در سالهای 1372 و 1380 نیز دو بار برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن از جشنواره فیلم فجر شده بود. پس از شنیدن خبرهای منتخب رادیو فردا در این بخش خبری، از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید که یک ساعت در این برنامه میتونید زنده و مستقیم درباره موضوع برنامه با کارشناس و دیگر شنوندگان جان رادیو فردا صحبت بکنید. برنامه‌ای که با اجرای همکارم نیوشا بقراطی تقدیم شما میشه.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
نشه بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
معنی چرا اصلا از بندر منگه؟
کلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. من نیوشا بقراطی هستم و تشکر میکنم که در یک عصر جمعه دیگه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا ارتباط مستقیم داشته باشید، مستقیم و زنده با رادیو فردا با 00420221122454. شنونده ساعت ششم هستید. آیا ممکنه جنگی در راه باشه؟ چقدر احتمال داره تنش تهران تل آویو از مرحله فعلی گذر کنه و به درگیری مستقیم کشیده بشه؟ تنها طی چند روز گذشته شاهد اتفاقاتی از این قبیل بودیم. حمله اسرائیل به پایگاه‌هایی در سوریه که گفته شد نیروهای ایرانی در اون حضور داشتند. واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران که گفت در زمان و مکان مناسب پاسخ لازم را خواهیم داد. اظهارات بعضی از مقامات آمریکایی بدون ذکر نام مبنی بر اینکه اسرائیل سرگرم آماده شدن برای رویارویی با ایران در سوریه است. گفته‌های نخست وزیر اسرائیل مبنی بر سرقت حجم زیادی از پرونده‌های اتمی ایران از خاک کشور و فریبکار خوندن تهران. تصویب قانونی در مجلس اسرائیل که به نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور قدرت میده رأساً فرمان حمله به کشوری دیگر رو صادر کنند. همه اینها باعث میشه تا از شما بپرسیم در چنین شرایطی احتمال درگیری بین دو کشور رو چقدر میبینید؟ نتیجه چنین درگیری میتونه چه باشه؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فرداست. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم که میتونید باش تماس بگیرید و در رادیو فردا صداتون پخش بشه، صداتون رو از این طریق به سایر شنوندگان ما برسونید. اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو به گوش ما و سایر شنوندگان برسونید، از طریق شناسه @فرداگرام. اگر مشکلی دارید برای رسیدن به تلگرام یا هر جای دیگری که احتمالاً فیلتر باشه میتونید برای ما، برای رادیو فردا یک ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com و فیلتر شکن سایفون برای شما سایفون 3 ارسال خواهد شد تا بتونید راحت و آزادانه در اینترنت بگردید. میتونید همچنین روی از طریق ایمیل 6@radiofarda.com با ما ارتباط داشته باشید. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. آقای رضا تقی‌زاده رو داریم از بریتانیا، تحلیلگر سیاسی، و آقای حسین آریان، ایشون هم تحلیلگر سیاسی و نظامی. به شما سلام میکنم آقای تقی‌زاده عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
وقت شما خوش.
آقای آریان عزیز به شما هم سلام میکنم، از حضورتون در برنامه سپاسگزارم.
درود بر شما.
اجازه بدید دوستان در ابتدای برنامه طبق روال همیشه نظر مختلف 3-4 نفر از شنوندگان رو بشنویم که روی تلگرام ما پیام گذاشتن. برگردیم و بر اساس صحبتهایی که اونها کردن برنامه رو آغاز بکنیم. اجازه بدید بریم سراغ شنوندهی که با ما تماس گرفته و نظرش این هست که در هر صورت در صورت بروز هر گونه درگیری بین دو کشور این مردم هستند که هزینه رو پرداخت میکنند.
در هر حال اگر این همچین وضعیتی هم باشه که قرار باشه که جنگی به پیونده، متاسفانه این مردم هستند که در هر حال تاوان این افراطی‌گری ایران و رفتار متقابل اسرائیل رو پرداخت میکنند. به نظر من مردم ایران هستند که در هر حال چه جنگ بشه چه جنگ نشه متحمل شرایط بحرانی افراطی‌گری حکومت جمهوری اسلامی و برخوردهای بین المللی با این حکومت رو پرداخت میکنن.
بسیار خب، همونطور که گفتم شناسه ما هست @فرداگرام. در صورت بروز درگیری بین ایران و اسرائیل چه پیش خواهد اومد و اساساً احتمال این درگیری چقدر میتونه جدی باشه؟ اجازه بدید نظر یک شنونده دیگر رو بشنویم. محمد از مشهد.
در مورد جنگ احتمالی میخواستم عرض کنم هر حد الناسی یا هر کشوری یا هر قدرتی یا هر جنبندی به خاکمون تعرض کنه، مطمئن باشین تمام دنیا رو به آتش میکشیم. چه کشورهایی که تو جنگ دخالت داشتن، چی دخالت نداشتن. چون ما ایرانی ها یه خصوصیاتی داریم، اگر شروع به کاری بکنیم تا انتهاش میریم.
خب این هم نظری بود که از مشهد گرفته بودیم. یک نظر کاملا متفاوت بشنویم، باز هم روی @فرداگرام نظر ضبط شده.
جمهوری اسلامی هیچ وقت جرأت حمله به اسرائیل نداره، چون میدونه که آمریکا پشتش وایساده و نهایتاً حداقل ظرف 2 روز جمهوری اسلامی نابود میشه، چون هم مردم ازش ناراضین و هم توان روی با آمریکا رو نداره.
و باز هم نظر متفاوت دیگری پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه، نظری متفاوت با اون دو نظر پیشینی که شنیدیم.
به نظر من جمهوری اسلامی به هیچ وجه جرأت رویارویی مستقیم با اسرائیل رو نداره و اینها فقط به دنبال حیله و جنگ افروزی در اطراف اسرائیل هستن.
خب با عرض پوزش از شما، برنامه های ما کم اینجا به هم ریخته بود. در صدایی که شنیدید کاملا هم عقیده با نظر قبلی بود. قرار بود صدای دیگری پخش بکنیم از فرید که روی تلگرام ما پیغام گذاشته. الان صدای فرید رو میشنویم. همون که گفتم متفاوت هست با دو نظر پیشی.
اگر جنگی هم باشه خارج از مرزهای ایران پیش میادش، من فکر میکنم که روسیه هیچ وقت نذاره که توی ایران جنگی پیش بیادش یا ایران با آشوب کشیده بشه، چون خیلی منفعت داره از دسترسی با ایران میبره.
0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. مستقیم و زنده میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که شنیدید بحث امروز ما این هست، احتمال درگیری ایران و اسرائیل در این برهه زمانی چقدر میتونه جدی باشه و احتمالاً اگر چنین درگیری بخواد پیش بیاد نتیجه اون به نظر شما چه خواهد بود، در چه ابعادی خواهد بود. نظرتون رو دوست داریم در این برنامه داشته باشیم. @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام. در فیسبوک هم میتونید صدای ما رو به طور مستقیم و زنده بشنوید. پای باکس فیسبوک لایف هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. تا جایی که وقت باشه در برنامه این نظرات رو خواهم خوند. بسیار خب، بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون. آقای آریان، نظرات مختلف رو شنیدیم. کوتاه میخواستم بگم به نظر شما اساساً احتمال درگیری نظامی در خارج از خاک ایران، در سوریه دست کم، در حال حاضر با توجه به تحولاتی که میبینیم چقدر هست؟ چقدر میشه جدی تلقی کرد یک همچین امکانی رو؟
به باور من در حال حاضر جدی نیست، برای اینکه ایران تا به حال حتی از خارج از سوریه هم حتی فکر بکنیم هیچ موقع مستقیما با اسرائیل درگیر نشده. کارهایی رو که اینجا ایران انجام داده در جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته همش بر مبنای جنگ‌های نیابتی است بوده و به باور من برای مدتی هم همین رو ادامه خواهد داد، مگر اینکه اسرائیل بخواد مستقیما وارد این مسئله بشه. ولی همه اینا بستگی داره به تحولات و رویدادها در رابطه با برجام و موضعی رو که آمریکا خواهد گرفت و پیامدهای اون چه خواهد شد و واکنش ایران هم چگونه خواهد.
آقای آریان ارزو، همینجا ازتون یه سوالی پرسم، اینم اگر میشه کوتاه جواب بدید تا در ادامه بیشتر بخوایم باز بکنیم بحث رو. میگید احتمالش جدی نیست چون تا به حال هم طی سالها و دهه‌های گذشته بیشتر کار ایران درگیر شدن در جنگ‌های نیابتی بوده. اگر همین جنگ‌های نیابتی که شما میگید حرکات ایزایی به اصطلاح بخواد به حدی برسه که واکنش سنگین‌تر اسرائیل رو به دنبال داشته باشه، می‌بینیم که در هفته گذشته حمله‌ای که انجام شد به پایگاه‌های در سوریه، دست کم همون اولش خبرگزاری خود ایران هم این خبر رو منتشر کردند که تعدادی ایرانی در اون پایگاه‌ها کشته شدن، محل استقرار نیروهای ایرانی بوده. خب بعد اون خبرها حذف شدن ولی از منابع خارج از ایران تایید شده که ایرانی‌ها حضور داشتند اونجا، به رغم اینکه جمهوری اسلامی کماکان در این باره سکوت کرده. البته آقای علایالدین بروجردی وقتی که گفت ما به موقع مقتضی پاسخ مقتضی خواهیم داد، به شکلی میشه برداشت کرد که منظورش به کشته شدن نیروها بوده. به هر حال اگر این به اصطلاح بخوایم بگیم واکنش زنجیره‌ای ادامه پیدا بکنه، به جایی برسه که اسرائیل بخواد به طور خیلی مشخص‌تر اهداف ایران رو در خارج از مرزهای ایران حالا هدف قرار بده، اون وقت چطور؟ به نظرتون باز هم احتمال نداره به درگیری کشیده بشه؟
خب اون وقت هست، ولی ببینید همین حمله ای رو که اسرائیل انجام داده، حالا توجه بکنید به همین دو حمله آخری رو که انجام داده و نیروهای ایرانی یا شبه نظامیان وابسته به ایران در اون منطقه جایگیر بودن، مستقر بودن، حمله به پایگاه تی 4، پایگاه هوایی تی 4 و یا حمله دیگری رو که در همه انجام داده، خوب ایران تایید کرده، گفته شماری از نفرات کشته شدند و خیلی شعارهای زیادی هم داده شده، چه از طرف فرماندهان سپاه پاسداران و خیلی ملایمتر از طرف دیپلمات‌های ایران، ولی واکنش عملی صورت نگرفته. ولی اون رو که شما میگین، بله، ما اگه فکر بکنیم که مثلا سیاستمداران حاکمان همیشه یه رفتار صحیح عقلایی دارن و کارها رو سنگین و سبک میکنن، هزینه فایده میکنن و تمام این رفتارشون حاصل مثلا تلفیق تعقل و منطق و از این چیزهاست، بله جنگ صورت نمیگیره. ولی میدونیم وقتی که تنش زیاد بشه، در این مورد با شما موافقم، یک فضای واقعا انفجارآلودی به وجود بیاد، اون وقت میشه این اتفاقات بیفته، اون وقت سیاستمداران به نفع غیر عقلایی و هیجانی و نسنجیده عمل کنند و به خصوص که فرماندهان سپاه پاسداران که در رأس قدرت قرار گرفتن، در اون صورت بله ممکنه این اتفاق بیفته.
احتمالی میتونه وجود داشته باشه.
بازم میگم با یکی از اون شنوندگان شما موافقم که اگر واقعا چنین اتفاقاتی بیفته، واقعا جنگ نتیجه شو و هزینه شو مردم ایران میپردازند و پایه های رژیم هم مستحکم میشه.
ممنونم از شما. برمیگردیم درباره همین مسائل صحبت میکنیم، از جمله همون پایه های رژیمی که بهش اشاره کردید. آقای تقی‌زاده، نظر شما رو بشنویم در مورد همین بحثی که با شروع کردیم. به نظر شما چقدر الان قرینه به واقعیت هست این احتمال که بخواد درگیری نظامی پیش بیاد، دست کم به طور مشخص توی خاک سوریه؟
باید به طبیعت درگیری توجه بکنیم. امکان درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل وجود داره، چنان که به صورت نیابتی این درگیری ها در سوریه صورت گرفته. ولی اگر تصور ما از یک جنگ بین ایران و اسرائیل چیزی شبیه جنگی است که 8 سال بین ایران و عراق اتفاق افتاد، این اتفاق نخواهد افتاد. یک، به این علت که ما مرز مشترک زمینی با اسرائیل نداریم، و دو اینکه اختلاف ارضی خاصی با اسرائیل در بین نیست. ولی یقینا
مگه همه جنگ ها به خاطر اختلاف ارضی یا به خاطر همجواری پیش میاد آقای تقی‌زاده؟
این بستگی داره به تهدید امنیت ملی این کشورها و بیشتر جنگ ها تقریبا چیز نزدیک به اکثر اونها از کشورهای همسایه آغاز میشه. باید نیروی زمینی از یک کشور همسایه عبور کنه، اونو شکست بده.
حالا نمونه های دیگری هم بوده، به هر حال جنگ های بزرگتر، مثلا از جنگ پاسیفیک بخوایم بگیم یا جنگ جهانی دوم، حتی بخوایم مثلا زمین جنگ جهانی اول، به هر حال بلوک بندی هایی که شد الزاماً فقط کشور همجوار نبودن. میدونم که کشور متحد همجوارها بودن که با هم وارد جنگ شدن، ولی حالا اون بحث جنگ کانونشنال رو اگه بخوایم کنار بذاریم، جنگی که به مفهوم سنتی ازش استخراج میشه، فهم کنید که احتمال همین بالا گرفتن درگیری های موردی و ایزایی میتونه تا چه حد بغرنج بشه در حال حاضر؟
این حرف درسته که تنش همیشه میتونه منجر به جنگ بشه با بالا رفتن. بایستی انتظار داشته باشیم بعد از انقضای تاریخ مهلتی که آمریکایی ها برای لغو تحریم در نظر گرفتن، ببینیم آیا آمریکا این چیزی رو که احتمالش بسیار قوی شده حالا، یعنی خروج آمریکا از برجام، عملی میکنه، و بعد ببینیم اون چی که نمایندگان ایران تا به حال گفتن، یعنی خروج متقابل ایران تحقق پیدا میکنه یا نه. خروج ایران از توافق اتمی یک خروج ساده نخواهد بود اگر صورت بگیره. این خروج منجر به اقداماتی میشه که شکل تلافی جویانه داره. این اقدامات تلافی جویانه است که ممکن است قطعا به برخورد نظامی، هدف گرفتن سایت های نظامی ایران، مراکز اتمی ایران بیانجامه. آیا ایران ظرفیت متقابل برای تلافی جویی داره؟ یقینا این ظرفیت موشکی تا حدی در اختیار جمهوری اسلامی هست، ولی بالا گرفتن این تنش میتونه واقعا خاورمیانه رو در آستانه یک شرایط کاملا بحرانی تازه قرار بده.
نه، ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. برمیگردیم سراغش هر دوی شما خواهیم اومد، دوباره از شما خواهیم شنید. اجازه بدید که بریم شنوندگانمون رو مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا داشته باشیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. احتمال یک درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل رو شما چقدر جدی میبینید در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که طی روزهای گذشته شاهدش بودیم؟ آیا میشه اساسا محلی از اعراب قائل بود برای یک همچین احتمالی یا نه؟ میتونید با ما از طریق شناسه @فرداگرام هم در ارتباط باشید، از طریق تلگرام. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، نظر شما چی هست؟ چقدر محتمله یک درگیری؟
به شما و مهمون هستیم سلام میکنم. ببینین الان جمهوری اسلامی نزدیک به 4 دهه دیگه داره میگه که دهه 50 که سر کار هستش. اگه بخوایم جنگ ایران و عراق رو در نظر بگیریم، که خب اون به اصطلاح قصه گویی های آقای خمینی باعث اون جنگ شد، و اگر به اصطلاح قرار باشه جنگی هم بین ایران و اسرائیل به وقوع بگیره، یعنی فکر نکنم تا اون حدی که من حدس میزنم فکر نکنم چنین اتفاقی بیفته. اگرم قرار باشه بیفته، همونجور که اسرائیل و آمریکا اعلام کردن که ما با مردم ایران مشکل نداریم، با حکومته، و اما این حکومت سالهاست که داره یه جورایی ترانه آقای منصور که قایق کاغذی داره، یه قایق کاغذی هم دیگه درست میکنه و میندازه روی آب. حالا این قایق کاغذی تو آب مچاله بشه یا به جایی برسه، ما که تا حالا از این حکومت ندیدیم.
حالا بذارین ازتون یه سوالی بپرسم آقای علی عزیز اگر اجازه بدید. میخواستم ببینم که با توجه به این که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تنها مقام مسئول رسمی که تا حالا واکنش نشون داده به حمله اسرائیل به پایگاه‌های در خاک سوریه، گفته که در زمان و مکان مناسب پاسخ لازم رو خواهیم داد، به نظر شما آیا ایران واکنشی خواهد داشت در دست کم آینده قابل پیش بینی، آینده نزدیک نسبت به اتفاقی که در سوریه افتاده؟
واکنش برمیگرده به داشتن امکانات. شما باید امکانات واکنش رو داشته باشین دیگه. اون نیروی هوایی ما هستش که از یعنی قبل اواسط جنگ، یه جورایی میتونم بگم اواخر جنگ، زمینگیر شد. فقط با چند تا موشک داریم که البته اینم بگم، ببینین من خودم همیشه گفتم هر کشوری به ایران بخواد حمله کنه، از نظر اخلاقی و وجدانی و انسانی ما وظیفه‌مون رو بریم جلوش وایسیم. همونجور که زمان حمله عراق به ایران، با این که من همیشه میگم که عراق متجاوز بود، ولی عامل تجاوزش یا به گویی های اینوریا بود. همین من اون موقع 6-7 سالم بود، 8 سالم بود، بازم میرفتم کمک میکردم از دستم برمیومد. الان که مثلا تو دهه پنجم زندگیم هستم، متاسفانه با این انقلاب منحوس به دنیا اومدم، بازم میدم جلو، هرچی از دستم بر بیاد انجام میدم. ولی مطمئن باشین که وقتی ما امکانات و اون سلاح بروز رو نداشته باشیم، میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم گونی گونی خاک بگیریم جلومون که گلوله به خاک بخوره؟ نه، سرباز واقعی اونی که سینه‌شو بده جلوی گلوله دشمن تا نخوره به خاک. ولی ما امکاناتی نداریم. با کدوم امکانات؟ 4 تا موشک حلبی که حالا واقعیت دارن ندارن با این امکانات.
ممنونم از شما، متشکرم آقای علی عزیز، ممنون که در برنامه ما شرکت کردید از ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و بریم نظری متفاوت بشنویم درباره اطلاعاتی که درس کرد بیرون، یا درس کرد شاید حالا درست نباشه اونطوری که نخست وزیر اسرائیل میگه، از داخل ایران خارج شد توسط سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل، اطلاعاتی مربوط به پرونده‌های اتمی ایران که نخست وزیر اسرائیل میگه نشون میده تهران رژیمی فریبکار هست، و از طرف دیگر ایران گفته اطلاعات تازه‌ای نداشت، خودش اینها رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده. این یکی از نکات خیلی مهم بود در مورد مسائل بین ایران و اسرائیل که طی روزهای گذشته به وقوع پیوست. و این شنونده ما که از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته، درباره همین مسئله صحبت کرده، البته نظر متفاوتی داره، میشنویم نظر رو، برمیگردیم.
درود به شما. بسیاری میپرسن که این همه اطلاعات چجوری دست موساد اسرائیل رسیده، از اتمی شدن ایران و این چیزا. خب اینا رو خود پاسدارا به دست اونا رسوندن با زد و بندها و چشم‌بندیایی که تو این 40 سال کردن، که میخوان بگن که ما یک گام دیگه بیشتر نداریم تا اتمی بشیم، اگر برجام رو پاره بکنید ما اتمی میشیم. این بازیایی که همیشه در آوردن، اینو من میخواستم با آگاهی شما برسونم.
خب این نظر بهزاد بود که با ما در میان گذاشته بود از طریق تلگرام. شما هم میتونید نظر خودتون رو با @فرداگرام در میان بگذارید. پیش از اینکه شنونده بعدی رو به طور زنده و مستقیم روی خط بیاریم، اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو داشته باشیم، کسی که آرزوی کرده که شاید خیلی برای کسانی که درگیر با یک جنگ بالقوه باشند آرزوی ملموسی نباشه.
من امیدوارم که این جنگ شکل بگیره و بعد 39 سال مردم ایران بتونن از دست این رژیم آخوندی راحت بشن.
بسیار خب، این هم نظری که از شنوندگان ما بود. نظرات متفاوت رو خواهید شنید. همون جوری که در ابتدای برنامه هم گفتم، شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی دیجیتال رادیو فردا با ما در ارتباط باشید، از طریق فیسبوک لایف صدای ما الان داره پخش میشه، میتونید از اون طریق هم صدای ما رو بشنوید، هم کامنت بگذارید که اگر وقت بشه در ادامه برنامه تعدادی از این کامنت ها رو برای شما هم خواهیم خوند. شنونده بعدی که به طور زنده و مستقیم روی خط میاریم از نروژ هست، آقای بابک. آقای بابک عزیز، در مورد بحث امروزمون صحبت میکنیم، به نظر شما با توجه به اینکه آقای علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهیم داد به حمله اسرائیل به پایگاه‌های ایران در سوریه، فکر می‌کنید که چقدر این میتونه قرینه به واقعیت باشه، تهدیدی باشه که جامعه عمل بپوشه؟
با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شما. ببینید، مسئله برمیگرده به از یک ور شرایطی که ایران در منطقه داره در امروز و توانایی‌های نظامی ایران که خیلی‌ها بهش اشاره کردن. ببینید، خود آقای بروجردی و کل جمهوری اسلامی ایران میدونن در صورت بروز یک جنگ ایران متحدین زیادی نداره، در صورتی که از مدت‌ها پیش دولت اسرائیل شروع کرده یک سری بلوک بندی‌هایی رو، همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی من جمله با عربستان و تازگی هم در کیس مراکش، در کیس مراکش با سرویس اطلاعاتی مراکش که با هم همکاری ارتباطی اطلاعاتی از زمان گذشته دارند و الی آخر، و در نتیجه بلوک بندی با کشورهای حوزه خلیج فارس رو داره. این در واقع ایران رو بیشتر در تنگنا قرار میده. از طرفی خود جمهوری اسلامی ایران بر این نکته واقف هست که در صورت بروز یک جنگ ما غیر مستقیم در مقابلمون ایالات متحده آمریکا رو داریم که دارای پایگاه‌های نظامی متعددی در خاورمیانه و حتی آسیا افغانستان هم هست. در نتیجه اگر ما بخوایم یک درگیری مستقیم، منظورم پروکسی وار نیست، اگر یک درگیری مستقیم با دولت،
منظورتون یک درگیری جنگ سنتیه اونطوری که جنگ 8 ساله،
اگر جنگ سنتی هم تقریبا میشه گفت اینطوری، خود دولت اسرائیل هم اینو میدونه. ببینید اما اینجا یک نکته است، از گرم شدن تنور جنگ، از یک ور ما یک سودجوهایی رو داریم، شرکت‌های بزرگ دیفنس کانتراکتورها رو داریم که واقعا سود می‌برن. شما می‌بینید بورس اونها در بازار بورس شدیداً به بالا میره، این خب یک سود بزرگی رو داره، و از طرفی هم قراردادهای عظیم تسلیحاتی که قطر، عربستان و امارات وقع دارن می‌بندن، چون مسئله ترس.
خب بچه نتیجه می‌خواید بگیرید از؟
می‌خوام اینو بگیرم که ببینید احتمال جنگ به اون صورتی که عنوان میشه نیست. هرچند اینجا یک موضوعی پیش میاد، در اصطلاح ما در مسئله استراتژی بهش میگیم Windows of Opportunity یا پنجره فرصت. اگر اون تعقل، این کنش ها یک لحظه از اون ریل خودش خارج بشه، بعد امکان داره درگیری نظامی رو پیش بیاره. کنم خودش دلایل متعددی رو داره، و اما یک نکته فقط اگر اجازه بدید،
خیلی کوتاه، وقت زیادی نداریم آقای.
مسئله که آقای نتانیاهو اومدن عنوان کردن به عنوان دزدی اطلاعاتی، بیشتر یک جنگ اطلاعاتی از خودش مطرح ضد جاسوسی رو پیش میاره. من بعید میدونم چنین موفقیتی رو موساد تا این حد به این صورت داشته باشه. در هر صورت
بسیار خوب، ممنونم از شما، تشکر میکنم که آقای بابک عزیز در برنامه ما شرکت کردید. شما هم میتونید مثل آقای بابک میهمان برنامه ما باشید، مستقیم و زنده. شماره تلفن ما هست 00420221122454. همونطوری که دیدید نظرات مختلف رو شنیدیم از جمله شنونده‌ای که ابراز امیدواری میکرد برای وقوع درگیری، برای اینکه به گفته خودش پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی متزلزل بشه، تا آقای بابک که ابراز تردید میکرد به قدرت جمهوری اسلامی. بریم نظری متفاوت بشنویم، نظری که یکی از شنوندگان ما آقای صفدر روی تلگرام ما ضبط کرده به شناسه @فردگرام.
آقای باباتی، من به سوال شما اینگونه پاسخ میدم. رژیم صهیونیستی نسبت به توافقنامه برجام احساس خطر کرده است. به همین منظور آقای نتانیاهو اون شو تلویزیونی رو به راه انداخت که آقای ترامپ رو بتونه نسبت به خروج از برجام ترغیب نماید. کشور ما نسبت به تعهدات بین المللی کاملا مقید بوده و هیچ گونه تخطی از بند آن توافقنامه انجام نداده و نخواهد داد، و این کشور آمریکاست که میزند به زیر توافقنامه های خودش. رژیم اشغالگر شاید بتواند اینجا و آنجا تحرکاتی از خود نشان دهد، ولی اینکه بتواند با کشور قدرتمندی چون کشور ایران اسلامی ما وارد جنگ شود را ندارد، و اگر چنانچه جنگی را به لحاظ از دست دادن عقل صهیونیست‌ها در منطقه به راه بیندازند، اتمام آن کم عقلی و دایره آن را نمیتوانند تخمین بزنند. به همین لحاظ من هیچ گونه جنگی را نمیتوانم متصور کنم.
بسیار خوب، اینم نظر آقای صفدر بود که البته با همون واژگان جمهوری اسلامی است نام می برد از کشور اسرائیل. ارزو بدید که بریم مستقیم و زنده کارشناسانمون رو دوباره روی خط داشته باشیم. آقای آریان، نظرات مختلف رو شنیدیم. یکی از بحث هایی که مطرح شد این بود که برجام میتونه چه تأثیری داشته باشه، تصمیمی که گرفته میشه در قبال برجام، همونطوری که دیدیم از جمله این شنونده آخرمون بهش اشاره کرد. به نظر شما میتونه تأثیر داشته باشه روی روند درگیری در منطقه که یک طرفش بخواد ایران باشه، طرف دیگر شاره به طور مشخص یا اسرائیل باشه یا ائتلاف به رهبری عربستان؟
خوب اینجوری عنوان میشه. ببینید برجام رو به باور من این رو بیش از اندازه اون کمبودهایی رو که عنوان میکنند بزرگ کردند برای رسیدن به یه اهداف دیگری.
کی بزرگ کرد؟ من در متوجه نشدم. آمریکا یعنی میگه اون کمبودا رو شما میگین بزرگ نمایی میکنه؟
آمریکا و اسرائیل. ببینید برجام مربوط به رفتار ایران در منطقه نمیشه. چهار شرطی رو که آقای ترامپ ارائه کرده، ایران این چهار شرط رو اگه بخواد اجرا بکنه، این میشه یک ترکمنچای هسته‌ای، اصلا به هیچ وجه من الوجود قابل قبول نیست و هیچ ربطی هم این به رژیم جمهوری اسلامی نداره. رژیم ها میان و میرن، این اصلا بر ضد منافع ملی ماست.
حالا اگر بخوایم این بخش صحبت‌ها رو شنیدیم، اگر بخوایم برگردیم در مورد تأثیر برهم خوردن برجام، برگردیم به محور بحث خودمون، بر احتمال یک درگیری یه مقداری شدیدتر در منطقه بین ایران و کشورهای دیگر، بازیگران دیگر بخوایم تمرکز بکنیم، اون وقت نظرتون چی هست؟
حتما تأثیر خواهد داشت، برای اینکه برجام به هر حال یه وسیله است که ازش دارن استفاده می کنند برای رسیدن به یه اهداف دیگری. اگر آمریکا بخواد کاملا از برجام خارج بشه که به باور من فکر نمی کنم که این بارم کاملا خارج بشه، به هر حال اینها میتونه منتهی بشه به تنش بیشتر و درگیری. کاری رو هم که نتانیاهو داره میکنه در واقع بر همین مبناست که این اطلاعات قدیمی و تاریخی رو رو کرده. ببینید خیلی خلاصه میگم
آقای آریان، اگر اجازه بدید این بحث آقای نتانیاهو و مدارکی رو که رو کرده، اینکه قدیمی جدیده یا چه استفاده میشه، در ادامه برنامه تا چند دقیقه دیگر برنامه بهش بپردازیم، چون یکی از مباحثی بود که می‌خواستم، یکی از سرفصل‌هایی بود که می‌خواستم به طور جداگانه درباره‌اش صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید در اینجای برنامه نظرات آقای تقی‌زاده درباره همین بحثا بشنویم، بعد مفصل‌تر درباره اون موارد صحبت خواهیم کرد. آقای تقی‌زاده، آقای آریان گفتند که اگر بخواد اون شرایط آمریکا اجرا بشه، یک ترکمانچای هسته‌ای خواهد بود. خیلی کوتاه درباره این بخشش صحبت بکنید، نظر شما رو هم بشنویم، بعد برگردیم به همون محور اصلی است که برجام چه تأثیری میتونه به هم خوردن احتمالیش داشته باشه بر درگیری‌های منطقه‌ای ایران.
به نظر من این اظهار نظر نقض فرض، در ترکمنچای مسئله تمامیت ارضی ایران مطرح بود، در قضیه برجام یک برنامه مسخره اتمی مطرحی که اقتصاد ایران رو به اون گره زدن، اولین و معتبرترین وسیله پیشبرد منافع ملی ایران و اهرم سیاست خارجی رو یعنی نفت و گاز رو قربانی این برنامه اتمی کردن. بعد از 20 سال تداوم میلیاردها، صدها میلیارد دلار زیان اقتصادی به مملکت، به مردم تحمیل کردن.
حالا اگر به طور مشخص بخوایم اینو حالا اگر که این چهار میگه آقای آریان میگن که این چهار مواردی که گفتن اساسا قابل اجرا نیستن، شما چی فکر می‌کنین؟ گفته آقای ترامپ گفته که باید اجرا بشه.
قابل اجرا هست اگر واقعا قرار است این حکومت عادی بشه، مردمی بشه. اگر حکومت قرار است که خواستهای مردم تن بده، باید مجموعه این برنامه اتمی رو که به غلط آغاز کرد و ادامه داده کنار بگذارید.
اجازه بدید همینجا صحبت آقای آریان هم کوتاه بشن. آقای آریان، آقای تقی‌زاده میگن که این حرف شما سرسر اشتباهه.
نه، من با ایشون کاملا مخالفم. ببینید خیلی کوتاه میگم، اصلا مسئله این نیست. ببینید وقتی که میگن که بایستی تمام این یعنی دائمی شدن محدودیت‌های آمده در برجام برای برنامه هسته‌ای، ببینید بخشی از این دائمی شدن شما اصلا در خود اون دیباچه این برجام هست. میگه ایران تأیید می‌کند که این کشور تحت هیچ شرایطی در پی جستجو، توسعه یا کسب سلاح‌های هسته‌ای نخواهد بود. یعنی اون بند غروب در اش مستطره به بعد از 2025 و 2031 ادامه پیدا میکنه. نکته دیگه میگه باید ایران تضمین بده و بنویسه و بگه که من هیچ وقت دنبال سلاح هسته‌ای نمیدم. اینجا من کاملا با آقای تقی‌زاده مخالفم. ببینید ما نمیدونیم در 20 سال آینده، 30 سال آینده، 40 سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، چه تهدیدهایی ممکنه متوجه ایران.
یعنی به نظر شما ایران باید این گزینه رو برای خودش باز نگه داره؟
یعنی ببینید شما MPT برای همینه. ببینید فرق MPT با فرق اون ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی اینه که سلاح‌های شیمیایی قطعنه. MPT یعنی جلوگیری از گسترش. از کجا معلومی که فردا و دو دهه دیگه، دو فردای دیگه عربستان سعودی مجهز به سلاح هسته‌ای نشه؟
بسیار خب آقای آریان، اجازه بدید همینجا بازم برگردیم سراغ آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، برای اینکه بحث خیلی
شما نمیتونید ایران رو اینجوری به نسل‌های بعدی انتقال بدین که برای همیشه و تا ابد از هر گونه دسترسی به سلاح هسته‌ای این بایستی
خودداری بکنه. آقای تقی‌زاده، بازم حالا یه مقداری از بحث دور شدیم، ولی چون که احتیاج داره که هر دو طرف ماجرا شنیده بشه، شما هم خیلی کوتاه اینو بگیم بعد برگردیم سر اون محور اصلیمون.
این تقسیم وقت شما فکر میکنم که آقای بوراتی خیلی عادلانه نیست.
چرا چطور آقای تبریزاده؟
یعنی سهمی که الان برای پرسش‌های پاسخ‌های من گذاشتید خیلی محدودتر از میهمان دیگه.
الان شما وقت دارید که صحبت بکنید آقای تبریزاده، اینطور نیستش، من دارم زمان میگیرم اینجا و اینطور نیست، زمانم بعد کافی در اختیار شما حتما قرار خواهد داده شد.
تصور من این است که سلاح اتمی کمکی به افزایش امنیت ملی ایران نمی‌کنه. ایران با همسایه‌هاش در جنگی نیست که استفاده از سلاح اتمی حتی در آینده دور یا نزدیک بتونه کمکی بهمون بکنه، به خصوص در وضعیت فعلی. نکته سوم این است که حکومت امروز ایران حکومت ملی نیست که مساله حکومت با امنیت ملی ایران همسو باشه. در حقیقت با علم کردن بمب اتمی حکومت اسلامی ادامه استقرار خودش رو در قدرت به امنیت ملی ایران گره زده. قدرت ما در توسعه اقتصادی ماست، در پیشبرد مسائل رفاهی ماست، در بهبود وضع معیشتی مردمه، نه در جنگ نیابتی در سوریه، در لبنان، در یمن، در لبنان یا عراق یا هر کجای دیگری. اینجاست که ما باید واقعا امنیت ملی رو با مصلحت رژیم جدا بکنیم، هرچند که رژیم میتونه چنان که در جنگ 8 ساله با عراق ایران رو به یک جنگ ناخواسته کشید، حالا هم با ادامه اصرار به وضعیتی که 20 سال پیش ایجاد کرده، یعنی شکل دادن به یک برنامه غلط اتمی، ایران رو درگیر یک برخورد نظامی تازه با کشورهای دیگه بکنه. هستند منابعی که در داخل ایران فکر میکنن یک برخورد نظامی خارجی ممکنه مردم رو چنان که در جنگ با عراق بسیج کرد دوباره در کنار حکومت قرار بده، ولی این بار این محاسبه به نظر من غلطه و نباید سرنوشت مردم رو، مسائل امنیتی و رفاهی اونها رو گره زد با مشکلاتی که حکومت برای برقراری و استقرار خودش در قدرت داره.
آقای تغزاده دیدید که وقت کافی به شما اختصاص پیدا کرد، حرفتون تمام بکنید. خیلی خوش دادید که بریم شنوندگان رادیو فردا رو کمی روی خط داشته باشیم. آقای آریان بر میگردیم با شما حتما صحبت میکنیم، شنوندگانمون پشت خط منتظر هستن. این مدتی اجازه بدید که آقای علی رو روی خط داشته باشیم از نیشابور. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید نظرتون رو در مورد بحث امروز.
سلام
به شما.
سلام.
بفرمایید.
خاطر میگم نتانیاهو این چیزایی که یافت کرده مربوط به سایت شوراباد بوده که تا سال 2003 ایران توش سانتریفیوژ جایی که برای اورانیوم 100% استفاده میشده رو قرار داده. و بعد پنجشنبه 8 فروردین همین سال جنگنده های اسرائیلی بر فراز اصفهان، شیراز، بندرعباس پرواز شناسایی انجام دادن.
حالا این اطلاعاتی که شما میگید نمیدونم از کجا میارید، ولی اگر میشه بپردازیم به اینکه شما این احتمال درگیری رو تا چقدر میبینید، یا تحلیلتون رو بگید درباره اسنادی که آقای نتانیاهو نمایش داد در تلویزیون از طریق شبکه مختلف.
با توجه به این اطلاعاتی که دادن احتمال زیاد اسرائیل صرفا اون منطقه اصفهان شیراز بندرعباس محل تجمع پتروشیمیا و پلاشگاه‌های ایرانه، احیانا فقط یک سری حملات به اونجا انجام بده و رادارهای ایران هم چون مبتنی بر امواج رادیویی هستن و جنگنده‌های F-35 اسرائیلی که الان در قسمت اگزوز قایق‌بندی شدن و تکنولوژی رادارهای امروز که مبتنی بر امواج فروسرخ هم هست نمیتونه اونا ردگیری کنه، چه بسا به تکنولوژی امواج رادیویی. صرفا یک اقدامی به قول من مثل حملاتی که به سوریه انجام میده، سایت‌های موشکی رو میزنه، صرفا
نظر شما این کار رو میکنه، یعنی اسرائیل وارد این حملات محدود میشه اونچه که بهش سرجیکال اتک میگه، به نظرتون این کار رو میکنه؟ یعنی حمله میکنه به مکانهای داخل ایران؟
بله.
و نتیجه چه خواهد بود به نظر شما؟ واکنش ایران خیلی کوتاه در چند ثانیه بگیم واکنش ایران چطوری، اگر یه همچین اتفاقی بیفته چه واکنش ایران خواهد داشت به نظر شما؟
واکنش ایران به دلیل بحران‌های داخلی صرفا نمیتونه واکنش خاصی نشون بده، مگر اینکه دوباره حزب الله و حماس تشکیل
میتونه، یعنی از طریق پراکسی و کارهای ایزایی بکنه. ممنونم از شما آقای علی عزیز که از نیشابور ما رو همراهی کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه و نظرت شما را از طریق تلفن و تلگرام میتونیم داشته باشیم. از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. نظر دیگری بشنویم از تلگرام و برگردیم سراغ تلفن‌های زنده‌مون.
یه نظامی است که همه چی رو از ما گرفته و خودش تا دندون مسلح هیچ رحم و ترحمی هم نداره به هیچکی. اما در مورد حمله اسرائیل اسرائیل هم باید به نظر من واسه کشور خودشان شده یه حرکتی بکنه. ما هم باید همینطور، ما هم باید به نظر خودم منتظر این بشیم که یه نفری بیاد یه کشوری بیاد حمایت رو کنه، چون ما به تنهایی واقعا نمیتونیم، واقعا نمیتونیم. هر صدا، هر نفس، هر بادی و اینا خفه میکنن، جلوشو میگیرن، نمیشه. ما نیاز داریم، ما نیاز داریم که یک حالا ارگانی، یک حالا ارتشی، یک حکومتی، حداقل حداقل این که یکم اینا تحت فشار بذاره یا حداقل ما رو مسلح کنه، متوجهتونیم از خودمون دفاع کنیم.
بسیار خوب، همونطوری که گفتم @فردگرام شناسه ماست در تلگرام، ابزاری در دست شما که اگر از این پیام رسان محبوب استفاده میکنید بتونید صدای خودتون رو به ما و شنوندگانمون برسونید. اگر فیلتر هست تلگرام جایی که شما هستید، میتونید یک ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com. همکاران من نرم افزار سایفون 3 رو برای شما ارسال میکنن، یک بار اون رو میتونید اینستال بکنید، نصب بکنید روی تبلتتون، تلفنتون یا کامپیوترتون و بعد دسترسی آزاد داشته باشید همیشه به اینترنت. آقای سعید روی خط ارتباطی ما هستند، به شما سلام میکنم آقای سعید عزیز. و بحث امروز ما درباره احتمال درگیری اسرائیل و ایران هست در خارج از مرزهای ایران، شاید در اسرائیل یا در هر ابعادی که شما فکر بکنید. یکی از مسائلی که درباره‌اش صحبت کردیم اسنادی هست که آقای نتانیاهو اونها رو نشون داد، در موردش بین ایران و اسرائیل اختلاف نظر وجود داره. شما نظرتون درباره این اسناد چی است؟ نظری دارید آقای درباره اونها؟
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
بعد می‌خواستم بگم در مورد این اسناد که من یه جوری میگم اینا شاید یه بهانه باشه، یعنی حتی واسه شروع جنگ، ولی من می‌خواستم بگم نظر کلی اینه، هم اسرائیل هم نظامی ایران خیلی تند و چیزی رویم خودخواهانه عمل میکنن به نظر من. ولی در کنار اسرائیل هم در کنار ایران کشورهایی هستن که خیلی مسئله هم میشه به نظر خیلی حق نمون کرن، مثلا در کنار ایران روسیه، بعد در کنار اسرائیل هم آمریکا که به نظر من نمیذاره مثلا این جنگ،
یعنی اگر هم به اون سمت بخوان برن این دوتا قدرت اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته.
نه، چون به نظر من اونجا سیاست نگارایی هستن که خیلی عقلانی‌تر و واقع گرانه‌تر، چون با هیچ جنگی هر دو طرف ضرر میکنن. الان عربستان به یمنی که هیچ نداره حمله کرده، ولی چه نتیجه؟ فقط کشتار مردم دیگه. در نهایت اقدام دیگه هم نمیتونه کنه، بخاطر اینکه یعنی واقعا مردم ضرر میکنه، بخاطر این آمریکا و روسیه فکر نکنم بذارن که این جنگ پا بگیره.
متشکرم از اینکه نظر دادید در برنامه ما. آقای سعید عزیز، همونطور که گفتم 00420221122454 شماره تلفن ماست در اختیار شما. ارزه بدید شنونده بعدی رو باز هم از روی تلگرام داشته باشیم توی برنامه‌مون. برمیگردیم با بحث‌های زنده ادامه میدیم این برنامه رو.
من فکر میکنم بخشی از بدنه حکومت دوست داره که درگیر جنگ بشه، اما دولت نه. به هر حال دولت عاقلانه تر فکر میکنه تا اون بخش دیگه ای که دوست داره درگیر جنگ بشه.
خب این هم نظر یکی دیگر از کاربران ما بود. ببینیم که خانم نسرین چه فکر میکنه درباره بحث امروز ما. خانم نسرین، شما چه فکر میکنید در مورد اسنادی که نتانیاهو نشون داد درباره احتمال تشدید درگیری خارج از مرزهای ایران در سوریه بین ایران و اسرائیل؟
روز شما بخیر، سلام دارم به مهموناتونم. مشکل من اصلا با این همه جاسوس و جاسوسی هستش. اینا اصلا باعث شده که امنیت ملی ما به خطر بیفته و مملکت ما واقعا بی‌دفاع شده باشه. من اصلا میگم چطور ممکنه که این همه جاسوس و جاسوسی باشه؟ شما ببینید تو
جاسوس از طرفی که کجا؟ منظورتون جاسوس اسرائیل داخل ایران؟
بله بله. به هر حال این اسناد از کجا رفت اونجا؟ اصلا کی میاد اینا رو؟ من مشکلم با این هستش. حالا اینکه یه اسنادی هستش یا مال گذشته بوده یا حرف جدیدی نداشته، یا
شما در مورد اصل ماجرای امنیتیش صحبت میکنید بیشتر؟
من در اصل ماجرا اصلا مشکل دارم که میگم مملکت ما بی‌دفاع شده. برای اینکه شما ببینید تو همون هیئت مذاکره کننده خودشون گفتن جاسوس هست و جاسوسا رو گرفتن. خب اینجا هم الان اومدن میگن که اسرائیل اومده یه سری مدارک نشون میده. من مشکلم اصلا با این هستش و فکر میکنم که اصلا مردم ما یا خود من اصلا ما خواهان جنگ با اسرائیل نیستیم.
خب.
فکر میکنم که مردمم حکومت رو تو این جنگ همراهی نمیکنن. این با جنگ ایران و عراق خیلی فرق داره.
متفاوت است از نظر شما. خانم نسرین عزیز، از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. صحبت خانم مرجانه رو هم از روی تلگرام بشنویم و بعد برگردیم سراغ کارشناسان برنامه‌مون.
راستش رو بخواید مردم دیگه خسته شدن، دیگه شوروی بیاد
آمریکا بیاد، هر کی بیاد بیاد، فقط یکی بیاد همین جمهوری اسلامی رو از جاش بکنه، ما رو راحت کنه. فرق نمی‌کنه دیگه کدوم دایوس بی پدر مادری باشه، دیگه خسته شدیم دیگه از دست اینا. هر روز یه جور مردم نابود می‌کنن، هر روز جوانای ما رو اعدام می‌کنن.
بسیار خب، بریم سراغ کارشناسمون. آقای آریان، یکی از بحثایی که مطرح شد، خانم نسرین هم بهش اشاره کرد، مسئله همین اسنادی بود که یکی دوبارم دربارش صحبت کردیم. شما هم میخواستید بهش اشاره بکنید که من اونجا ازتون خواستم لطف کنید و در این بخش برنامه دربارش نظر بدید.
ببینید یه دو سه نکته رو باید بگم. به باور من حرفایی رو که آقای تقی‌زاده زدن با آرمان شهرانه نبایستی آرمان شهری در مورد مسائل امنیتی ایران به رژیم اینا فکر بکنیم. خواهان داشتن ایران به سلاح هسته‌ای نیستم، ولی این حق رو نباید تا ابد از ایران گرفت و همینطور محدودیت‌های موشکی برای ایران به وجود آورد. این شما اگر این محدودیت‌ها رو به وجود بیارید، حتی ایران نمیتونه راکت‌های ماهواره بر به فضا پرتاب بکنه که اسرائیل میکنه و با ماهواره‌های جاسوسی دائم عکس میگیره. بنابراین این یک نکته است. اما گرفتن این، به دست آوردن این مدارکی رو که ما میبینیم، اینها به باور من در این بحره زمانی از نظر اسرائیل فکر میکنم برای دو موضوع هست. یا آقای نتانیاهو اطلاعات کامل و دقیق داره از تصمیمی رو که میخواد دونالد ترامپ بگیره و خارج بشه از برجام، بنابراین این کار رو انجام داده که راه رو هموار بکنه و ساده تر بکنه براش، یا اینکه اطلاع نداره و مطمئن نیست که میخواد خارج بشه، این کار رو داره میکنه که فشار بیشتری در جامعه جهانی و همینطور در آمریکا به وجود بیاره برای برجام. برجام نکات بسیار مثبتی داره و بسیاری از اون چیزی که در مورد بند غروب درش میگن درش مستتر هست. ایران باز راست آزمایی شده به دفعات.
آقای آریان، در مورد برجام الان حالا ما به طور مشخص تو این برنامه در مورد برجام صحبت نمی کنیم.
تمام اینها رو که دارن انجام میدن، اطلاعاتی که در واقع درز دادن مربوط به گذشته است که ایران اطلاعات واقعی رو در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی نذاشته و به باور من بیشتر کسانی که و سازمان های اطلاعاتی کشورهای پنج به علاوه یک از این موضوع اطلاع داشتند و برجام رو بر این پایه
استوار کردن. آقای آریان ارزه بدید همینجا نظرات آقای تقی‌زاده رو بشنویم و برگردیم. خیلی وقتمون کوتاهه، خیلی کوتاهه وقتمون.
آره، گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا که در سال 2007 پخش شد نشون میده که ایران این کارها رو کرده و این اطلاعات در دستش بوده. بنابراین این هیچ محلی از اعراب نداره که الان این رو کردن.
بسیار خوب.
این استفاده سیاسی به تبلیغاتیه.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده، نظرت شما رو بشنویم.
نکته که باید جدا کنیم از هم این است که جمهوری اسلامی با ایران یک ترکیب واحد نیست. کم نیستن مردمی که در داخل ایران روز شماری میکنن که از قید این حکومت آزاد بشن، حتی استقبال میکنن بعضی از خطرهای خارجی رو. اون چی که در مورد اطلاعاتی که نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس مطبوعاتی که توی محل وزارت دفاع منتشر کرد تا به حال درس کرده به بیرون یا منتشر شده بسیار محدوده. نقطه نظرهایی که آقای آریان در این مورد منتشر کردن دقیقاً نظری است که جمهوری اسلامی داده، یعنی میگه که این اطلاعات کهنه است. ممکنه که اینطور باشه، ممکنه در بین اون اطلاعات دیگری هم باشه، ولی اسرائیل و جامعه جهانی، غربی ها به خصوص و مخالفین حکومت اسلامی در منطقه یک جنگ تمام عیار رو، یک برخورد مجموع رو با جمهوری اسلامی آغاز کردن که بخش روانی این جنگ میتونه در رسانه ها باشه و این میتونه بخشی از این جنگی باشه که جمهوری اسلامی رو در موضع دفاعی قرار میده. ما میبینیم در حوزه دیپلماسی هم این جنگ وجود داره، قطع رابطه با مراکش و حمایت قطر از این قطع رابطه و بیانیه که اتحادیه عرب میده بخشی از برخورد دیپلماسی دیپلماسی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی است. این جنگ رو ما در جبهه مالی می‌بینیم و این جبهه مالی ممکن است در زمانی که آمریکا اعلام به خروج از برجام می‌کنه که به نظر من بسیار محتمله گستره بیشتری پیدا می‌کنه. باید اعلام انتشار اسناد شوراباد رو منتسب کرد به بخشی از برخورد همه جانبه‌ای که میتونه یکی از اضلاعش حتی شکل نظامی هم بگیره ببینی. در حقیقت جمهوری اسلامی با حضور در منطقه با ادامه یک برنامه بیرویه اتمی مردم ایران، ملت ایران، امنیت ملی ایران رو در گروه مساله خودش گذاشته. همونطور که شنونده شما گفتن واقعا مردم ایران با مردم اسرائیل مشکلی ندارن. ما نه اختلاف ارضی با اونها داریم، نه اینکه با اسرائیل هم مرز هستیم، و یا مصالحی که بین کشور اسرائیل و دیگر کشورها میتونه وجود داشته باشه باید به امنیت ملی ما اثری بگذاره. باید ما مصلحت خودمون رو، امنیت ملی خودمون رو بر پایه منافع خودمون تعریف بکنیم و این منافع با منافع جمهوری اسلامی واقعا در بسیاری از موارد تفاوت میکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. وقت خیلی کوتاهی داریم برای که یک شنونده دیگر روی خط بیاریم و بعد خیلی کوتاه در عرض چند ثانیه صحبت‌های پایانی دو کارشناس رو داشته باشیم. آقای بابک در دقایق پایانی هستیم، خواهش میکنم در یک دقیقه در 60 ثانیه نظر خودتون رو بفرمایید.
درود بر شما. من فقط خواستم عرض کنم سیستم دفاعی هر کشوری متناسب با همسایه‌هاشه. پاکستان بمب هسته‌ای داره، نیرو هوایی ما به مراتب از امارات، قطر، بحرین، ترکیه عقب‌تره و اصلا نیروی دفاعی ما و رزمی ما در مرحله اینه که بشه قیاسش کرد با اسرائیل. زیر دریای دلفین بمبای هسته‌ای اصلا نمیشه این جنگ رو تصورش کرد و مله‌ها اینو بهتر از من و شما میدونن.
بسیار خوب،
مشخصه که اینا به هیچ عنوان برای جنگ نخواهند شد.
ممنونم از شما آقای بابک.
از آقای آریان من بپرسم، فقط خواهش می‌کنم توضیح بدین چطور شد بعد از احمدی نژاد کمک‌های مالی آمریکا بلاعوض مالی آمریکا برای مسائل نظامی به اسرائیل 10 برابر شد با مسخره بازیایی که احمدی نژاد اجرا کرد.
بسیار خوب، ممنونم. البته حالا این ربطی به این بحث امروز ما نداره آقای بابک، در جای دیگری امیدوارم بتونیم اون رو مطرح بکنیم. وقتمون خیلی کوتاه هست، نظر آخر رو از تلگرام میشنویم.
نتیجه یک روی مستقیم به نظر من اینه که این حکومت بازم میتونه بگه آقا ما انقدر دشمن میکردیم، این دشمن خارجی وجود داره و متاسفانه سرکوب بیشتری انجام میشه و حالا بیان همه از ما حمایت کنیم که کسی نیاد چه میدونم به خاکمون تجاوز کنه و این چند دهه دیگه حضورشون تضمین میشه. اگر همچی اتفاق بیفته من فکر میکنم که پشت پرده توافقاتی بین این حکومت و آمریکا و اسرائیل انجام شده و همینم باعث شده که اینها بیان حمله بکنن و یه همچی داستانه پیش بیارن. متشکرم. روزی فردا.
آقای آریان در دقایق پایانی برنامه هستیم، کمتر از یک دقیقه وقت داریم برای اینکه صحبت پایانی شما رو بشنویم.
حرفای آقای سخنان آقای تغیزاده که دارم گفته که تکرار داره میکنه موضع جمهوری اسلامی رو در مورد کهنه بودن این اطلاعات نادرسته. ریچارد نفیو که جزء مذاکره کنندگان در ارتباط به برجام بود اینو تاکید کرده، گفته و دیده، مدارکش هم هست، بنابراین این معنی از اعراب نداره.
و در مورد بحث امروزمون
بله، در کل حرفی که من دارم بزنم اینی که ما در این اختلافات و در این تنش‌هایی که به وجود اومده یک در واقع تصویر کلی رو باید در ذهنمون مجسم بکنیم و اون منافع ملی ایران از جدا از رژیم اسلامی. من مدافع رژیم اسلامی نیستم، بنابراین در این بحث‌ها به این شرط و شروط‌هایی که برای ما قائل میشن و این کارهایی رو که دارن در مورد ما انجام میدن، این ممکنه بر علیه جمهوری اسلامی باشه، ولی پاره از اینا متوجه منافع ملی ما و در دراز مدت به ضرر هست.
بله آقای آریان، اجازه بدید که صحبت آقای تغیزاده را،
ولی منافع ملی ما باید سر جای خودش،
وقت داشته باشیم صحبت آقای تغیزاده را گوش بدیم. آقای تغیزاده وقت خیلی کوتاهی داریم، بفرمایید.
جمهوری اسلامی یک حکومت عقیدتی است، به غلط مسائل ملی خودش رو با تقابل عقیدتی با دنیای خارج، همسایگان مثل کشورهای سنی جنوب خلیج فارس و کشور یهودی اسرائیل گره زده. ادامه این وضع در شرایطی که قادر نبوده ظرفیت دفاعی ایران رو بالا ببره، عملا منافع ملی و امنیت ملی ایران رو با خطر جدی روبرو کرده، به استقبال جنگی رفته که توانایی انجام اون رو واقعا نداره و تخریب‌های ناشی از جنگ، چنان که تخریب جنگ 8 ساله در ایران هنوز باقی هست، برای نسل‌ها در ایران باقی خواهد بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. آقای آریان، میدونم هر دو حرف بیشتر دارید، از اونجایی که برنامه هفته ما هم مصادف میشه با 12 می که روز تصمیم گیری دونالد ترامپ درباره برنامه هسته‌ای و پرونده هسته‌ای ایران هست، توافق هسته‌ای در واقع، میتونم این وعده رو به شنوندگان بگم که اگر شما امکانش رو داشته باشید، هر دوی شما رو دوباره در برنامه خواهیم داشت تا بیشتر درباره این موضوع بتونیم صحبت بکنیم. من نیوشا بغلاتی هستم و از همه شما سپاسگزارم.